بخوام از تو و دنیا بخوام، شب که میشه غم من بغض گلومه که نباید تک و تنها بمونم. دل به دریا زده ام پشت به ساحل که یه روزی بده دریا امونم. بگذر ای عشق من این بار نمیتونم با شاید و اما بمونم. عشق پنهون چشم گریون دل خوشه به یک نگاهی، درد و دوری ای صبوری ما دوتا خسته راهی. عشق پنهون چشم گریون
در سومین روز آبان ماه زیبا و رنگارنگ از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 22 و باعث افتخاره که تا پایان برنامه‌های این بخش بنده و همکارانم رو همراهی بفرمایید. اما در این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه گفتاورد.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو دارن؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبتایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهی وارد می‌شود، با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر پنجشنبه شما بخیر و خوشی باشه شنوندگان عزیز رادیو دوست داشتنی تهران. من مصطفی صادقی هستم، اینجا استدیو برنامه گفتاورده. یه بخش رو بشنویم از اتاق فرمان، بعد بیایم اینجا، انشالله بحث خوبی رو با هم داشته باشیم.
دعا دکتر عراقچی در سفر به ترکیه با شبکه NTV ترکیه گفتگو کرد.
19 gün geçti. İsrail.
Ben tekmikorum ki feşarhayı.
Şu anda İsrail üzerinde ağır bir
rejimi sahyonisti bedun emrikan ne mitavanad bir ertekab cinayet dar Gazze ve Lübnan dast bezanad. Hemen tasliyadi ki anca istifade mişavad az suy emrika tamin mişavad.
Vazir Kharije be Tehran bergasht ama dobare be Bahreyn raft o bo amir Bahreyn goftegu kard.
Bahse Gazze, bahse Lübnan, tahajumat rejimi sahyonisti, ihtimalati ki be har hal dar mored افزایش تنش در منطقه میره و لزوم جلوگیری از افزایش تنش، همه اینها بحثایی بود که ما در منطقه در این روزها داشتیم. در بحرین هم عمده بحثی که با پادشاه این کشور و با وزیر محترم امور خارجه این کشور داشتیم حول و حوش همین مسائل بود.
بعد از اون هم به کویت رفت و همین سیاست رو پیش برد تا نگاه‌های مشترکی بین کشورهای منطقه شکل بگیره. در این زمینه الان میخوام با آقای دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا، صحبت کنم. آقای دکتر هانیزاده سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
ممنونم. آقای دکتر، این سفرهای دوره‌ای وزیر خارجه رو چطور میشه تفسیر کرد و چرا در این روزها اینقدر اهمیت پیدا کرده؟
با توجه به اینکه بحرین و کویت به عنوان دو کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس می توانند از نفوذ خود در اتحادیه عرب و همچنین شورای همکاری خلیج فارس برای فشار به آمریکا در راستای منع رژیم صهیونیستی از ادامه کشتار مردم غزه و جنوب لبنان استفاده بکنند. لذا سفر اخیر آقای عراقچی به بحرین و کویت در این راستا قرار داد. همچنین وجود پایگاه های آمریکا در این دو کشور یعنی بحرین و کویت نگرانی هایی برای محور مقاومت ایجاد میکنه، زیرا آمریکایی ها در پاره این موارد از وجود پایگاه های خود در خلیج فارس برای انجام شرارت ها و حمله به کشورهای دیگر استفاده میکنند.
ممنون از توضیحاتی که دادید.
خب ساعت 14:07 است. اینجا استودیوی برنامه گفت‌وگوی ظهر پاییزی در واقع پنجشنبه است و ما دوباره خدمت شما هستیم. خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه در کنار شما هستیم. می‌خوایم درباره تحولات منطقه صحبت بکنیم. دوست خوب دانشمندم آقای دکتر علی امینی اینجا حضور دارن، از کارشناسان خوب و خبره منطقه هستن. این رو نه فقط به خاطر اینکه دوست منن میگم، به خاطر اینکه همیشه در خدمتشون هستیم در برنامه‌های مختلف و استفاده کردیم از حضورشون. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیوی خوب رو تهران و خصوصا برنامه گفت‌وگوی. خوشحال میشیم آقای صادقی، من هر وقت تهیه کننده تماس میگیره خدمت شما قرار باشه با ذوق و
لطف شما
حتی اکثر تلاش تا میکنم حتما خدمت شما باشم، استفاده میکنیم. واقعا انصافا مجری توامندی مثل شما که بیشتر از کارشناسای دیگه مسلطن به پرونده، واقعا باعث افتخار در خدمت
شما. لطف شما بود. خب بریم سر بحثمون آقای دکتر. ما الان واقعا میگن شرایط حساس کنونی، واقعا شرایط خیلی حساس و تعیین کننده است. به نظر من خیلی لذت بردم از تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی. یعنی هر چقدر که هممون کیف کردیم وقتی که پیچ تلویزیون و رادیو رو باز کردیم و دیدیم که مجریان شبکه خبر و شبکه یک سیما و دو و سه و همه با هم دیگه دارن بیانیه سپاه و نیروهای مسلح رو میخونن و اون شکا رفته سمت سرزمین‌های اشغالی و هممون باعث غرورمون شد و سرمون رو بالا گرفتیم، به همون نسبت هم لذت بردیم از تحرکات دیپلماتیکی که در واقع من اگه اشتباه نکنم و توییت آقای دکتر عراقچی عزیز رو درست به خاطر داشته باشم، فکر میکنم قبل از این نشستی که در واقع روسیه تشریف دارن ایشون و آقای دکتر پزشکیان، فکر میکنم قریب 13 یا 12 سفر شد اگر اشتباه نکنم، توییت امروز صبحشون دیدم و یه توییت جالبی زده بودن که آفتاب دیگه داره از شرق طلوع میکنه و خبری در غرب نیستش و عکس انداخته بودن از این مذاکرات مختلفی که شرقی ها دارن میکنن. این اجلاس بریکس هم که انجام شد و عرض بریکس هم که آمده، حالا موضوع بحث ما نیست. آقای دکتر، درباره این تحرکات دیپلماتیک بفرمایید و بگید که این بازوی مهم جمهوری اسلامی چقدر تأثیرگذار بوده در تحولات منطقه.
عرض کنم خدمت شما که شما فکر کنم ما خدمت شما بودیم در ایام اون پرواز اردیبهشت و از دست دادن رئیس جمهور اون و آقای امیر عبداللهیان. خب همه دوستانی که در حوزه مقاومت فعال هستن انصافا خیلی دغدغه داشتن که بعد از آقای حسین دکتر حسین امیر عبداللهیان ما یک دیپلمات انقلابی شاید کمتر داشته باشیم. اون موقع خیلی همه نگران بودن که آقا چه کسی میخواد در واقع سکان وزارت امور خارجه رو بر عهده بگیره و آیا میتونه نه تنها مشیشون رو ادامه بده بلکه حتی بتونه انشالله بهتر از ایشون هم عمل کنه. انصافا وقتی آقای دکتر عراقچی معرفی شدن ما باز همین نگرانی رو داشتیم. بالاخره دوستان در حوزه محور مقاومت اونو که سالهاست در این حوزه فعالن نگران بودن که شاید در واقع آقای عراقچی نتونن در واقع این از عهده مسئولیت تو حوزه دیپلماسی مرتبط با محور مقاومت ایشون حتما در حوزه دیپلماسی سابقه گران سنگی دارن. ولی خب نگران بودن با توجه به تحولات منطقه شاید نتونن اونقدر قوی عمل کنن. ولی توی این یک ماه خوردی دو ماه گذشته انصافا آقای عراقچی و تیمشون سنگ تمام گذاشتن و خیلی دیدارهای خوبی انجام شده. شما حتما استاد من هستی درزم کردم در حوزه دیپلماسی کوچکترین تحرکات حتما معنا داره، حتما بازخورد داره. اگه خاطر دوموش آخرین عکسی که از آقای شهید آیت الله رئیسی و آقای امیر عبداللهیان بود در دیدار با رئیس جمهور آذربایجان، کوچکترین حتی اینکه پا رو کجا بذاری، چه حالتی به ایستی، چه حالتی واکنش نشون بدی، اینا بازخورد داره. و دیدارهایی که ایشون انجام داد با عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران واقعا مورد توجه قرار گرفت. من فکر می‌کنم بخشی از این که آقای بلینکن مجبور شد الان به سرعت بیاد در منطقه و با بعضی از کشورها الان به سرعت دیدار کنه، بخشش به خاطر در واقع دیدارها، مذاکرات و گفتگوهای خوب قاطع و البته صمیمانه ایشون بود با کشورهای منطقه. بازخوردهاشو میشه دید، شاید خیلی از چیزها رو بیان نمیکنن ولی شما میتونید بازخوردها رو ببینید. و خب حالا بعد از اونم که به خط شد در واقع به این اجلاس بریکس کنن، هم آقای رئیس جمهور هم آقای عراقچی دارن تشریف دارن، شما میتونید ببینید الان اکثر کشورهای بریکس با آقای پزشکیان تو این چند روزه دیدار داشتن، آقای پوتین، آقای مودی، آقای از هند و خیلی از کشورهایی که دیدار داشتن. اینی که کشورها خودشون علاقمند نشون میدن به ایران نزدیکشن در این ایام که شاید حالا به زن بعضی ها بالاخره شرایط حالا شاید به ظاهر خوب نیست، شاید یه خود محور مقاومت تحت فشاره و عرض کنم چیزهای وجود داره، بعضا هم حالا امروز اخباری از لبنان میومد، اما اینکه این کشورها میان سعی میکنن با ایران رابطه خوبی برقرار کنن. کشورهای منطقه دوز بریکس هم خیلی تلاش میکنن. دیدم نمیدونم یه عکسی بود شما دیدین روی دو تا صندلی خیلی معمولی من مثلا کنار اجلاس بود آقای پزشکیان و در واقع حاکم دبی خیلی خودمانی نشسته بودن بحث میکردن، در واقع حاکم امارات در واقع بگیم خیلی خودمانی نشسته بودن بحث میکردن. این نشون میده که اتفاقی در منطقه افتاده و انشالله این دیدارها و گفتگوهایی که آقای عراقچی داشتن حتما باعث قرابت بیشتر کشورهای منطقه میشه، خصوصا دو دیپلماسی کشورام که در چند سال اخیر دیپلماسی در واقع منطقه توجه به کشورهای منطقه و کشورهای شرق و حوزه آسیایی بوده. من چیزی که خودم برداشت میکنم این که حوزه محور مقاومت و در اتفاقات مقاومت حتما اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
من یه نکته قابل توجهی بگم، چون میخوام از این حرفای شعاری نزنیم در ادامه بحث، که یعنی بخوایم بگیم یه موقعی وقتی اسم دیپلماسی میامد و وزارت خارجه و مثلا فلان دیپلمات ما یا فرستاده ما رفته یه جایی، ما تصویر و تحلیلمون این بود که خب میخوام مصالحه کنن، خب میخوان عقب نشینی کنن، پس تموم شد فلان. الان این تأثیر از وزارت خارجه بیرون نمیاد، یعنی اون ثمره تلاش‌های دکتر امیر عبداللهیان هم هستا. یعنی من خاطرم نمیره اون شبی که اون تماس ها رو آقای دکتر امیر عبداللهیان گرفتم، واقعا واقعا دکتر امیر عبداللهیان از نظر من در مهمترین در واقع دوران جمهوری اسلامی در واقع وزیر شدن و اتفاقات عجیب و غریبی هم توی اون دوران افتاد و به نظر من ایشون در قامت یک جنرال ایرانی عمل کردن بدون اغراق. خدا انشالله ایشون رحمت بکنه. در مورد آقای عراقچی هم من فکر میکنم تصویری که از ایشون در این سفرها به عنوان یک نماینده از جمهوری اسلامی در واقع دیده میشه این نیستش که حالا آقا رفتن مصالحه بکنن، رفتن امتیاز بدن، رفت. نه، حس میکنم که در واقع پیام مهمی از جمهوری اسلامی منتقل شده که خیلی از تحولات شکل دیگری به خود گرفته. این پیام نه صرفاً از بازوی دیپلماسی جمهوری اسلامی حتما مستظهر به قدرت میدان جمهوری اسلامی، اما نماینده دیپلماسی ما به نظر من مستظهر به همون قدرت میدان، انگار که با لباس یک پاسدار رفته مذاکره کرده که بزنید میخورید، اگر از سمت شما بزنن شما هم میخورید. یعنی این چیزیه که ما الان به راحتی در رصد مطبوعاتی که منطقه داره میاد بیرون، اخباری که جست و گریخته داره میاد، اخباری که از نشست ها داره میاد، حتی منابع عبری و غربی دارن میگن، ما اینو دریافت کردیم. یعنی اون پیامی که از سمت آقای دکتر عراقچی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی منتقل شده، نه صرفا به عنوان یک عضو دیپلماسی، بلکه به عنوان تمام ایران منتقل شده که بزنید میخورید، از سمت شما بزنن شما هم میخورید.
دقیق فرمودید، من دیدم، جالب بود برام، خیلی هم برام جالب بود. گفتن آقای عراقچی در دیدار با مسئولین اردنی،
بله،
مسئولین اردنی گفتن که خب پایگاه های آمریکایی در کشور ما هست، اما مثلا حالا خیلی در لفافه این که مثلا ما خیلی کنترل روشون نداریم، اونا هرکار دلشون میخواد میکنن و ما روش نظارتی نداریم، نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی داره اونجا میده. خیلی برام جالب بود، گفتن از قول آقای عراقچی نقل میکردن که ایشون گفته ما حاضریم اطلاعات پایگاه امریکایی رو به شما بدیم. دو تا شق داره این موضوع، یک اشراف اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایرانه که به پایگاه‌های امریکا در منطقه هم کاملا اشراف اطلاعاتی وجود داره و میدونن تو کدوم پایگاه چه اتفاقی داره میفته. این در دیپلماسی شما نمیتونی حرفی رو بدون سند بزنی. دوم این که به کشور همسایه دارن این پیام رو بدن که آقا ما هم کنار شماییم و ما هم شرایط شما رو میفهمیم که شما بالاخره حالا به خاطر شرایطی که وجود داره در کشور شما پایگاه وجود داره، میفهمیم هم که شما چیزه، ولی داریم اعلام میکنیم اگه لازم ما کنار شماییم، اگر هم بنابر تقابل باشه هم تقابل رو انجام خواهیم داد، ولی بدونید که ما مسلطیم، ما به تمام اتفاقات در منطقه مسلطیم و میدونیم داره چه اتفاق میفته. این به نظرم یکی از زیبایی های در واقع شاید این تبلور کنار هم بودن میدان و دیپلماسی که ما مدت ها سرش بحث داشتیم که آقای نتابت کنار هم باشه، نشون میده آقای عراقچی کاملا با حمایت میدان داره دیپلماسی رو انجام میده. یعنی چیزی که ما واقعا خاطرم از شهید امیر عبداللهیان، خب ایشون قرابت خوبی به حاج قاسم داشتن، ارتباط داشتن، اگه خاطرتون باشه موقع تدفین ایشون هم دختر حاج قاسم انگشتر حاج قاسم رو بردن، یک رابطه دلی با هم داشتن که حالا فراغ از این واسه، اما نشون میده آقای عراقچی هم رابطه خوب و تنگ و تنگی با میدان داره که وقتی شما میری بالاخره هم طبیعتا هماهنگ نشده بوده که وقتی مسئول اردنی هم چه حرفی میزنه، ولی شما انقدر مسلطی و ارتباط خوبی با میدان داری که همون درجا میگه آقا ما مسلطیم، اطلاعات رو اگه بخواید به شما میدیم، ما میدونیم چه اتفاقی داره در اونجا میفته و اشراف اطلاعاتی امنیتی خودمون نشون میدیم، و بازم میگیم که آقا بالاخره هر چی باشه در کشور شما هست محسوب میشن و سعی کنید اونها رو کنترل کنید، اگر نه شما پرومت عواقبش بالاخره شما بپردازید اگر از پایگاه‌های داخل کشور شما اتفاقی علیه محور مقاومت بیفته، طبیعتا شما باید پاسخش رو بدید.
اینو که جالبش اشاره کردن راجع به حالا این خبری که بود از دکتر عراقچی راجع به اردن، یه چیز جالب‌تری من دیشب یه مجموعه رو جمع کردم از داستان این جاسوس و جاسوس بازی که در واقع اسرائیلی‌ها خیلی ازش ترسیدند و درز اطلاعاتی که البته منحصر به سرزمین‌های اشغالی نشده و در آمریکا هم رخ داده، یعنی خود منابع امنیتی و اطلاعاتی آمریکا هم بسیار نگران و در واقع متعجب شدن از این درز اسنادی که در ایالات متحده رخ داده. دیدم امروز پنتاگون یک اطلاعیه رو منتشر کرده بود، یک ایرانی تباری که در یکی از این نهادهای آمریکایی کار میکرد متهم شده بود به این که مثلا ایشون این خانوم در واقع حالاشون نیاریم، متهم شده بودن که این اسنادی که لو رفته مربوط به حمله در واقع اسرائیل به ایران، حتی خیال حمله اسرائیل به ایران از سمت ایشون لو رفته بعد پنتاگون امروز اطلاعیه داد که نه ایشون نیست، ما هنوز دنبالشون ببینیم از کجا لو رفته. یا مثلا اخیرا اعلام کردن که نمیدونم 7 جاسوس ایرانی گرفتیم که همه اینا ادعای اونهاست، همه اینا نمیدونم یهودی تبارن و از این حرفا. دوباره دیروز اعلام کردن 2 تا 3 تا نمیدونم اینجوری گرفتیم اونجوری گرفتیم. همه اینها نشان دهنده یک اشراف در واقع امنیتی است که همین الان که در واقع در استودیو حضور داریم، یک دو تا از این کانال هایی که در واقع اخبار منطقه رو در واقع منتشر میکنن به نقل از منابع غربی نوشته بودن که همین که اسناد لو رفته حمله احتمالی عقب افتاده. البته همینجا هم بگیم هم بشنون این رو، این چیزی که رسانه های معاند میگن و در واقع افراد معلوم میگن که آقا اینا حمله میکنن، اگه جرأت داشتن تا الان حمله میکردن. اصلا شکی نکنید که جرأت همچین کاری ندارن و اگر همچین کاری رو هم بکنن معلومه که چه پاسخی رو میگن، ان شاءالله محو میشن. اینو گفتم که لازمه به نظرم تو این فضایی که خیلی این رسانه‌های بیگانه دارن خبرسازی میکنن، دارن تاثیر میخوان تاثیر بزنن رو بحث اقتصادی و طلا و دلار و روان مردم، بدونن که اگر اینا فکر میکردن که میتونن تا الان تردید نمیکردن در انجام این کار. آقای امینی،
آقای دکتر صادقی، امیرالمومنین یک روایت داره در نهج البلاغه، در پاسخ خلاصت بدین عامیانه‌اش رو عرض کنم، فهم خودم رو بگم شاید راستن، در پاسخ به این که میان خدمتشون میگن که آقا معاویه نمیدونم توطئه میچینه، کید میکنه، فلان میکنه، نقشه مینیزه، امیرالمومنین میگه که اگر بنا بود من هم میشه اونو عمل کنم، من قطعا از اونو بهتر قوی تر عمل میکردم. ما قرار نیست شبیه اونو عمل کنیم، ما قرار نیست شبیه اونا غیر نظامی ها رو مورد حمله قرار بدیم، ما قرار نیست شبیه اونا بی اخلاقی کنیم، ما قرار نیست این، ما اگه ادامه مششی آقای امیرالمومنین هستیم پس باید بالاخره به مشه ایشون هم در واقع اقتدا کنیم. ببینید فرقی که امروز در واقع دستگاه اطلاعاتی امنیتی و حتی نظامی ما با محور کفر و هر کدوم شاید صهیونیست ها وجود داره سر همینه، اونها دروغ میگن، بزرگ نمایی میکنن، جاسوس پروری میکنن و خیلی کارهای شاید بی اخلاقی دیگه انجام میدن. و اتفاقا من حالا بارها هم در جلسات حالا خصوصی به دوستان عرض کردم که آقا یه خورده شما هم شاید بد نیست بیان کنید، ولی این حالا تحفظ سیستم در واقع دستگاه امنیتی ماست که معمولا بیان نمیکنن، معمولا بروز و ظهور ندارن. شما ببینید صهیونیست‌ها به دروغ میان، حالا شبکه‌های مختلفی دارن، شما فکر کنم مسلط هستید، عکس یه فضایی رو منتشر میکنن، یه جایی چیز میکنن که آقا مثلا بار روانی سعی میکنن ایجاد کنن، اما بارها در واقع در عملیات های مختلف و در اصل میدان نشون داده شده که اینا همه در واقع فقط ادعاست. و جمله که دیروز مقام معظم رهبری فهمدن که آقا صهیونیست ها شکست خوردن، این است آقا شما میدید در استفاده از واژگان به شدت دقت میکنن، ایشون از فعل گذشته استفاده کردن، گفتن شکست خوردن، یعنی در واقع صهیونیست ها رو شکست خورده محسوب کردن. این به نظرم میاد که تمام این عملیات های روانی و این همه حرفایی که در واقع میزنن بخشش فقط به خاطر فشار و افکار عمومی هست. امیدوارم واقعا مردم ما یه قدری بصیرتر و روشن‌تر بشن که خودم از این حجمه ها و از این تنش ها در واقع دست بردارن. در خدمتی
آقای دکتر حنیف غفاری پشت خطن، دوست عزیز من، کارشناس خبره مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام عرض میکنم، ظهر پنجشنبه شما بخیر باشه.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای صادقی عزیز، مهمان محترم برنامه و همچنین همکاران محترم و شنوندگان گرامی.
آقای دکتر غفاری دبیر بین الملل روزنامه جامع جم هستن، از بچه های روزنامه نگار قدیمی و از کارشناسان خیلی خوب رادیو تلویزیون در حوزه بین الملل. آقای دکتر غفاری تحولات منطقه رو بفرمایید، چطور میبینید؟ عطف به تحرکاتی که دستگاه دیپلماسی ما داشته، تلاشای خوبی که کرده، سفرهای مختلفی که رفته، نظر شما رو میخواستیم بدونیم.
خب ما در برهه فعلی شاهد یک پازل هزار تیکه هستیم جناب آقای صادقی، یعنی یک تصویری رو داریم میبینیم که اجزای گوناگونی رو داره و هیچگاه معادلات منطقه به این پیچیدگی نبوده. خب در چنین شرایطی از یک سمت ما نیاز داریم به ثوابت میدانی، به این معنا که از ارزش‌ها، اصول، راهبردها و اون قواعد و استراتژی‌ها در حوزه سیاست خارجی و سیاست منطقه‌ایمون صیانت کنیم. که تبلور اون در میدان رو ما در شکست رژیم صهیونیستی الان داریم مشاهده میکنیم. یعنی جایی که با وجود اینکه خب عزیزان واقعا ارزشمندی ما فقدانشون رو دیدیم، مثل شهید سید حسن نصرالله، شهید اسماعیل هنیه، شهید صفی الدین، اما علارغم این موارد ما شاهد هستیم که نه، در میدان هنوز دشمن صهیونیستی نه تنها به اهداف خودش نرسیده، بلکه ضریب آسیب پذیری اون هم داره روز به روز بیشتر میشه. در یک سمت دیگه که اتفاقا کاملا هم مرتبط هست با بخش اول ماجرا، ما تلاش هایی رو در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی انجام میدیم، جهت اون هم پاسداشت و صیانت از همین قواعد و ثوابت. یعنی اینجا ما تصور نکنیم که میدان و دیپلماسیمون در دو سوی مختلف قرار دارن، خیر، یک ماهیت رو دارن اما دو شکل متفاوت رو، و هدف از اون برها رایزنی های دیپلماتیک که در سطح دو جانبه و چند جانبه انجام گرفته و با کلیه تقریبا کشورهای مؤثر در منطقه این مسئله رو ما شاهد تبلورش هستیم، هدفمون کاملا مشخصه. اون هم صیانت از دستاوردهایی که بالاخره فلسطینیان طی بیش از یک سال اخیر و لبنانی ها به دست آوردن، و هدف نهاییمون هم این هستش که شر آمریکا و رژیم اشغالگر قدس به دوران پسا جنگ غزه نرسه. خب ما شاهد تلفیقی از این دو مؤلفه کلان هستیم. در ذیل هر یک از اینها اجزا و ارکانی تعریف میشن، اما آنچه که مهمه اینه که در نهایت ما یک تصویری به نام تأمین و تثبیت در حقیقت الگوهای محور مقاومت و جبهه مقاومت رو در منطقه شاهد باشیم.
آقای دکتر، یه سوال دیگه هم خدمت شما باشیم. در چند روز اخیر خیلی در واقع بعد از عملیات وعده صادق دو تهدید کردن که آقا میخوایم بزنیم، اینجا رو میزنیم، اونجا رو میزنیم. جرأت چنین کاری رو هنوز نداشتن، ولی بالاخره تبلیغات مسمومی دارن در این حوزه میکنن. ما میخوایم شما به شنوندگان ما و مخاطبان ما در این مورد توضیح بدید که چرا اسرائیل جرأت همچین کاری رو نداره.
خب به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید. ما یک مقوله‌ای داریم به نام جنگ روانی که در جنگ ترکیبی اتفاقا خیلی پررنگه، و ما هم الان در عرصه جنگ ترکیبی هستیم. ما الان صرفا نبرد نظامی نداریم با صهیونیست‌ها. بخشی از نبرد جنگ روانیه، بخشی جنگ شناختیه، جنگ تبلیغاتیه، جنگ اقتصادیه، و کلن ابعاد گوناگونی رو این جنگ شامل میشه. در خصوص بحث جنگ روانی، جایی هستش که ما میبینیم تصویر به جای واقعیت میشینه. یعنی صهیونیست ها خودشون رو به عنوان یه بازیگر مسلط بر صحنه القا میکنن و در مقابل جمهوری اسلامی ایران رو و دیگر اعضاء مقاومت رو بازیگران سردرگمی که اصلا بر صحنه هیچ احاطه‌ای ندارن. ولی وقتی ما واقعیت رو میبینیم میفهمیم که نه، این مسئله کاملا برعکسه. یعنی صهیونیستایی که ادعا میکنن که میتونن یک کنشگری کاملی رو داشته باشن، ما در جریان عملیات وعده صادق یک هم این رو دیدیم، یهو میان این رو تقلیل میدن به یک عملیات بسیار بسیار کوچک و حتی شاید نمادین. دلیلش چی هستش؟ دلیلش این نیستش که دشمن نمیخواهد چنین کاری رو انجام بده. بحث نتوانستنش هست و ترس از عوارض و عواقب و تبعات این اقدام. دشمن صهیونیستی الان بالاخره سیگنال ها و نشانه ها و علائمی رو مشاهده کرده، از جمله اصابت پهپاد حزب الله به مقر تیپ گولانی که منجر به هلاکت و زخمی شدن بالغ بر 100 نیروی ویژه صهیونیستی شد، یا اصابت پهپاد به منزل نتانیاهو و اقامتگاه اون در تل آویو. خب اینها همه نشون میده که جزء به جزء و نقطه به نقطه اراضی اشغالی در تیررس موشک های حزب الله و حماس قرار دارند. خب این چه معنایی میده؟ یعنی اگر رژیم اشغالگر قدس بخواد اقدامی را انجام بده و یا بخواد به قول معروف گردنکشی رو علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور و خمیرمایه و بنمایه جبهه مقاومت صورت بده، اون موقع تک تک نقاط اون مورد به هر حال به قول معروف عملیات و حتی مورد اصابت ممکنه موشک‌ها و پهپادهای دیگری قرار بگیرن، و اون موقع که گریزی از عواقب و تبعات این آنچه که ازش ترس دارند اینه که بحران رو به گونه‌ای خلق بکنن که دیگه نتونن اون رو مدیریت بکنن. و اساساً اصل دعوای پشت پرده کاخ سفید و تل‌آویو هم بر سر همینه. این ترس و واهمه‌ای که دارن نسبت به پاسخ و واکنشی که ایران در صورت حماقت رژیم صهیونیستی بهش خواهد داد. پس این عدم جرأت نشأت گرفته از ناتوانی‌های محاسباتی، میدانی و